یک خط در آب نیست، گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
به نام نامی ایران ز جای برخیزم، به رسم قرش شیران به پای برخیزم. قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم. قسم به خاک وطن تا که سر به تن دارم، برای نام وطن هر کجای برخیزم.
به نام خداوند بزرگ و بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، مردم عزیز و دوست داشتنی ایران، سلام. سلام به شما شنونده های نازنین که همیشه دنبال حقیقت و واقعیتین. خیلی خوش اومدین به نام ایران. سلامی میگم به خانواده های عزیز و معظم شهدا و رزمندگانی که توی این روزای سخت کنار کشورشون ایستادن مثل همیشه. سلام به جوانای گلمون که با دقت و هوشیاری اخبارو میخونن و تحلیلش میکنن. سلام به اون خواهر گلم، به اون برادر بزرگوارم که میان وسط هیاهوی شایعه و خبرهای غلط همیشه به فکر آرامش و اعتماد هموطنانشون هستن. خوش اومدید. این بار سلام به ملت ایران، به مردم ساده و صادقی که دلشون برای این خاک میتپه و با تمام وجود میخوان که تا ابد حفظش کنن. و یه خوش آمد ویژه به همه کسایی که میدونن پشت هر اتفاقی واقعیتی هست که باید شناخته بشه. امروزم با این برنامه در کنار شما هستیم به این امید که تا انتها ما رو بشنوید و همراهی کنید برای موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. تا ابتدای برنامه‌مون هست تسلیت میگم خدمت همه شما عزیزان، ایام شهادت آقا امام حسین علیه السلام و یاران عزیزشون رو که با فداکاری راه و روشن کردن.
باران از نام او آغاز شد،
از نام او آغاز شد،
از نام مردی که از تبار آینه و آسمان است،
مردی که زمین از قدمهایش به خیش می لرزد،
مردی که زمین از قدمهایش به خیش می لرزد،
مردی که بیرق شهادت را در زخمی داد به اهتزاز درآورد
تا جهان مرید عشق شود
و دلها به طواف بارگاهش
هر دم پر کشند از هر کجای زمین
تا
وادی تف. هرچه او بخواهد بیشک حتمی است.
بیشک حتمی است.
به حکم و حکمتش تسلیم و فرمان برداریم.
کربلا روایت سرخ کسانی است که از مسیر عشق گذشتند.
از مسیر عشق گذشتند.
خب اون چه که در جنگ 12 روزه دیدیم این بود که این جنگ نه فقط از طریق زمین و آسمون ما رو درگیر کرده بود، بلکه توی اخبار هم به خوبی میتونستیم این جنگ روانی که داشت شکل میگرفت و ببینیم. وقتی بمب و موشک پرتاب میشد، صدها شبکه و کانال فارسی زبان ضد ایرانی دست زدن به دروغ پراکنی که روحیه مردم رو تضعیف کنند. میگفتن ایران عقب نشینی کرده، حملات موشکی بی اثر بودن، ذخایر سوخت تموم شده، نیروها در ایران سردرگم شدن. اما خدا رو شکر مردم ما خودشون با چشم دیدن که فیلم ها و عکسایی که توی شبکه‌های ضد ایرانی داره منتشر میشه واقعی نیستن، صحت ندارن، دروغن، شایعه پراکنی هستن و میخوان جو و متشنج کنن. ما فهمیدیم که کی حقیقته، کی دروغ. اینجاست که تفاوت بین علم، آگاهی، ایمان و یقین مشخص میشه. چرا؟ بیا تا شفافتر صحبت کنیم. علم یعنی دسترسی به اطلاعات واقعی، آگاهی یعنی فهمیدن این اطلاعات، ایمان یعنی اعتماد به این فهم و یقین یعنی تکیه کردن به این اعتماد در شرایط سخت. تو این برنامه میخوایم با شما از این صحبت کنیم که چطور در طول این 12 روز مردم عزیز ما از علم و آگاهی رسیدن به ایمان و یقین که پایه موندن و مقاومتمون بود. اولین قدم توی این مسیر فهمیدن تفاوت خبر درست از غلط بود به همین سادگی. مثلا وقتی شایعه شد که حملات موشکی ایران بی اثر بوده، مردم و نیروهای داخل کشور فیلمای واقعی از انبارای دشمن که منفجر شده بود و دیدن و این نشون داد که خبری که میگفتن ایران موفق نبوده دروغی بیش نبود. مردم فهمیدن که فقط با دیدن مدرک و شواهد موثق میتونن به خبری اعتماد کنن. اینجا علم یعنی دیدن واقعیت، نه شنیدن حرف دیگران. و ایمان وقتی شکل گرفت که این شواهد باور مردم رو جلب کرد و یقین وقتی پای تصمیماشون موندن. تاریخ دوباره نشون داد این چرخه علم، ایمان و یقین همیشه تکرار میشه و تاریخ همواره در حال تکراره.
از کوفه دور شده بود، به بهانه حج میخواست از نارامی های کوفه دور باشد، تا نه از حسین بشنود و نه از یزید و بنی امیه. اما سرنوشت راه دیگری برایش برگزید. کاروان امام را دید. اتفاقی تلاش کرد از کاروان فاصله بگیرد. حسین به نزد او رفت و از او یاری خواست. سرباز زد. اما اصرار همسرش او را به کاروان حسین راهی کرد. حسین را که دید نوری در دلش درخشید و صدای سلمان فارسی را از پس سالها شنید که می گفت از این فتوحات ساده شاد نشوید، شاید فتح اصلی و راستین برای کسی باشد که در کربلا حسین ابن علی را یاری کند و اوست یار حسین زهیر ابن قین.
موضوع بحثمون امروز پیرامون علم و ایمان، در واقع چگونه میشه از آگاهی به ایمان آدم برسه، از علم به ایمان برسه.
حجت الاسلام و المسلمین موسوی.
خب قطعا این دو، هم علم و هم ایمان، رابطه تعاملی با هم دارن، یعنی هر کدوم میتواند دیگری را تقویت کنه. قرآن میفرماید که فقط علما هستند که از خدا میترسند، پس هر چه علم انسان بالاتر بشود، قدرت تشخیص انسان، جهان بینی انسان و نورانیت انسان بیشتر خواهد شد و اون نورانیت باعث میشه که در واقع ایمان آدم بیشتر بشه. منتها این چه علمی است که انسان را به این نورانیت میرسانه و به این ایمان میرسانه؟ قطعا علم بدون تهذیب و بدون پرداختن به عبادت به تنهایی کافی نیست. رابطه تعاملی علم و ایمان در واقع اون نقطه وسط این دو عبادته. هرچه شما عبادتتون عالمانه تر باشد، ایمانتون بیشتر می شود و هرچه ایمانتون بیشتر بشود، علمتون هم بیشتر خواهد شد، که امام صادق می فرماید العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشا. علم نوری است که خدا در قلب هر کی دوست داشته باشد میگذاره. خب قطعا منظور امام این علوم تجربی و علوم در واقع مادی نیست. این علوم مادی هم اگر در اختیار عقل انسان و در اختیار نورانیت انسان و در اختیار معنویت انسان قرار بگیرن، باز اینها خودشون نورانیت دارن، ولی اینها به تنهایی نورانیت رو برای انسان به دست نمی آورن. انسان هرچه بتواند عالمانه تر به همه موضوعات نگاه کند، اون وقت می تواند به سمت ایمان بیشتری برود. ایمان اون چیزیست که انسان را نجات میده، در خطرات روزگار به داد آدم میرسه و مشکلات بشر در واقع از اینه که انسان علم را بدون ایمان متاسفانه برای خودش انتخاب کرده است. اما علمی خوب است که مقدمه عمل و مقدمه ایمان باشد. دین ما این همه توصیه میفرماید که شما علم را حتی در دورترین نقاط، که به توصیه پیغمبر اون زمان حالا با توجه به شرایط زمانی دورترین نقطه تو ذهن مردم زمان مثلا چین بوده، پیغمبر می‌فرماید حتی علم در چین باشد، شما به سمت اون علم برید و اون را کشف کنید. چرا؟ برای اینکه اگر شما عالم بشید، اگر شما وسعت دید پیدا کنید، وسعت علمی پیدا کنید، اون وقت احتمال اینکه شما بیشتر بتونید مورد در واقع تشعشع نور ایمان قرار بگیرید بیشتره. یکی از افرادی که با علم و آگاهی تونست به درجات عالی ایمان برسه زهیر هست. این شخص همزمان با امام حسین در سفر مکه به سمت کربلا میاد. در بین راه تلاش میکنه که به امام حسین برخورد نکنه، امام حسین رو نبیند. چرا؟ چون در واقع از ابتدا عثمانی بوده و از طرفداران پروپا قرص عثمان بود، نمیخواست با امام حسین مواجه بشه. ولی امام حسین علیه السلام در یکی از منازل دنبال زهیر میفرسته. در کمترین ملاقاتی که بین امام حسین و زهیر انجام می شود، زهیر مسیر زندگیش عوض می شه. یعنی در کمترین ملاقات به دلیل اون آمادگی روحی و روانی که زهیر داره، به دلیل اون علم و معرفتی که به امام پیدا می کند و اون علم و معرفت اون را به حد نهایت ایمان می رساند، زهیر مشتاقانه برمی گرده به خانواده خودش، با کمال مسرت و خوشحالی به اهل کاروانش دستور میده که همه شما آزادید، بروید. زهیر یک آدم ثروتمند هم بوده، یک آدم دارای مکنت مالی زیادی هم بوده، همه را آزاد میکنه برید. به خانومش هم میگه شما هم میتوانید، آزاد برید، من تعهد ازدواج رو از شما برداشتم، یعنی اون در واقع عهدی که بین من و شماست اون عهد برداشته شد، شما آزادید برید. اما خانمش که در واقع اون باعث این خیر شده و زهیر را به این راه فرستاده برای ملاقات با امام حسین، خانمش هم همراه زهیر به کربلا میاد و زهیر با این رسیدن به ایمان مطلق به حسین ابن علی جمله بسیار زیبایی در شب عاشورا میفرماید که اگر فقط همین یه جمله بشر امروز بهش فکر کنه، همین یه جمله رو ملاک عملش قرار بده، باور بفرمایید بسیاری از مشکلات و بسیاری از گره‌های کور بشر امروز باز میشه. زهیر به امام حسین عرض میکنه که آقا اگر دنیا جاودانه بود و زندگی ما در دنیا الالعبد بود، هیچ وقت انسان از این دنیا نمیرفت و نمیمردیم و قرار میشد مردن ما فقط در رکاب شما باشد و ما اگر با شما باشیم کشته بشویم و از دنیا جدا بشویم، کشته شدن در رکاب شما را بر عمر جاودانه دنیا ترجیح میدهیم. و این چه نکته زیبایی است، این نشان میده که زهیر به چه سطحی از آگاهی علمی و ایمانی رسیده است.
آی پسر زلدوشن، شنیدم در جنگ با پسر پیامبر تو از همه لشکریانت حریص‌تری. به خدا قسم مال و مقام دنیا فانی است، به خجل شدنش در روز قیامت نمی‌ارزد.
به جز موعظه چه بلدی؟ تو در میدان جنگی، نه بر منبر خانه خدا. به جای زبان چرخاندن شمشیر بکش. او سلیمان و لشکرم سر رفت، بس که سخنان بیهوده شنیدیم.
بله، سخن کردن با کسانی که شمشیر در دستشان بدمستی می کند بیهوده است. ای خلق کوفه، منم زهیر ابن قین بجلی. اغلب شما مرا می شناسید یا آوازم را شنیدید. تاجرم از مال دنیا پینیاز، من محضر رسول خدا را درک و در زمان خلفای اربعه مجاهدت ها کردم. شما امت پیامبری هستید که بر گرامی پسر دخت پیامبرش تیغ کشیده اید. من گناهی بزرگتر از این نمی‌شناسم.
وقتی توی فضای مجازی و شبکه‌های فارسی مانت خبر اومد که ایران مشکل سوخت داره و نمیدونم نیروها در حال فرار هستن، مردم داخل کشور خودشون واقعیت رو دیدن. فیلم صفای سوختگیری پخش شد که با نظم و آرامش همه چی داشت انجام میشد. صحبت‌های فرمانده‌هامون رو دیدیم که همه تجهیزات و مهمات رو آماده داشتن و این شایعه رو کلاً نقشه بر آب کردن. اینجا مردم از علم به آگاهی رسیدن، فقط دیدن کافی نبود، باید تحلیلم میکردیم خب که کدوم خبر واقعیه کدوم خبر چرتی بیش نیست. تحلیل و بررسی مردم باعث شد ایمانشون به توان داخلی قوی تر بشه، یقینشون باعث موندن پای خاک و وطنشون شد و باز هم تاریخ تکرار شد. تجربه های قبلی ما دوباره خودشون رو نشون دادن. تعارف بگم، یکی از بزرگترین دشمنان این جنگ، جنگ روانی و شایعه سازی بود. همونایی که میخواستن مردم ایرانو تفرقه بندازن بینشون، خبر میدادن که حکومت در آستانه سقوطه، نیروها با هم دعوا دارن، مردم شهرها ناامن شدن. اما توی همون روزا عکس و فیلمایی که مردم خودشون میفرستادن نشان از این بود که همه به کار خودشون مشغولن، صفای منظم خرید وجود داره و همه اینها دروغ بوده. مردم میدونن که علم و آگاهی فقط به جمع‌آوری خبر نیست، بلکه قضاوت درست در برابر سیل دروغ‌هایی که به سمتمون روانه میشه. وقتی ایمان به حقیقت به دست میاد، یقین توی دلا جا میگیره و باز هم تاریخ تکرار میشه.
در صفین چون علی علیه السلام از مرز عراق و شامات گذشت و به کربلا رسید، در محل قتلگاه از اسب فرود آمد و پیش روی لشکریان با حزن و اندوه از آینده خبر داد و از حسین و کربلا گفت. کسی در میان لشکریان بود که به امام و گفته‌هایش شک داشت. جنگ صفین یک سال طول کشید. چون بازگشت، تنها چیزی که از جنگ برای همسرش گفت کلام علی و هشدار او بود. سالها گذشت. با لشکر عمر ابن سعد وارد کربلا گردید. دل شوره به جانش بود. از لشکر عمر سعد بیرون زد و نزد حسین رفت. سخنان علی مدام در ذهنش تکرار می شد. به حسین گفت: من با کوفیان نخواهم ماند، اما طاقت ماندن در اینجا را هم ندارم. امام فرمود: پس چنان از اینجا دور شو که فریاد یاری خواهی ما را نشنوی. و چه بد انتخابی کرد هر سمت ابن اعیون.
هر سمت ابن اعیون از افرادی هست که در جنگ صفین حضور داره و یکی از واقعه‌های بسیار مهم تاریخی رو در تقویم شیعه مشاهده کرده و اونجایی است که امیر مومنان علی علیه السلام از سرزمینی عبور می‌کنند. می‌پرسند این سرزمین کجاست؟ این سرزمین رو به عنوان نینوا و کربلا به ایشون معرفی میکند. حضرت بسیار متأثر میشند و جمله تاریخی میفرمایند که این سرزمین سرزمین عشاقی است که به خاطر عشقشون به وجود حضرت حق در خون خود خواهند غلتید.
حجت الاسلام و المسلمین تجلی.
هر سنم این واقعه رو میبینه. در بازگشت از این ماجرا، هنگامی که با همسر خودش در منزل بوده، این واقعه رو به عنوان یک خاطره تعریف میکنه و گویا هدفش هم از این قصه و ماجرا حجو امام خودش بوده. همسرش که شیعه بوده بسیار ناراحت میشه و از امام خودش دفاع میکنه. سالها از این ماجرا میگذره تا قیام امام حسین علیه السلام. هرثمه همراه با 4000 نفر که همراه شده بودن با لشکر عمر ابن سعد وارد سرزمین کربلا میشن. بعد از مدتی متوجه میشه که این سرزمین همون سرزمینی است که علی ابن ابی طالب در مواجهه با اون اشک ریخت و متأثر شد و اون جمله معروف رو فرمود. لذا بسیار دچار تردید میشه. نمیدونه در لشکر عمر سعد بمونه یا با امام حسین بپیونده. میره خدمت امام حسین، در اونجا عرض میکنه. امام حسین میگه خب حالا چیکار میخوای بکنی؟ با ما میمونی یا برمیگرده به لشکر عمر سعد؟ جوابی که هرثمه میده این هست که دیگر با کوفیان نخواهم بود، ولی طاقت ماندن با شما را هم ندارم. اینجاست که امام حسین به هرثمه میفرماید: پس چنان از اینجا دور شو که فریاد یاری خواهی ما را نشنوی. و هرثمه هم جزء افرادی میشه که از کاروان بهشتی کربلا باز میمونه. خب با توجه به این که موضوع این برنامه علم و ایمان و بحث آگاهی تا به ایمان هست و با ماجرایی که از هرثمه نقل شد، به این نکته باید توجه داشته باشیم که ایمان بدون علم و آگاهی هیچ ارزشی نداره. شاید اصلا بشه این مسئله رو مطرح کرد که ایمان بدون علم و آگاهی ایجاد نمیشه. فقط من یک نکته کوتاه عرض بکنم در مورد این که در جهان مسیحیت عده‌ایشون به بحث اولویت ایمان بر علم اعتقاد دارند. یعنی اینکه شما باید ایمان بیاری بدون اینکه هیچ چون و چرایی داشته باشی، بدون اینکه هیچ سوالی بپرسی. که به قول معروف پرچمدار این مباحث پولس قدیس بودن، آگوستین قدیس بودن و اونها به این نکته بسیار تاکید می‌کردند. حتی در جملات خودشون دارن که من ایمان می‌آورم تا بفهمم. یعنی اگر ایمان نیاورم نمی‌فهمم. خب این مسئله نقطه مقابل فرهنگ اسلامی ماست. در فرهنگ اسلامی ما اولویت با علم و دانشه. یعنی تا شما علم نداشته باشید، آگاهی نداشته باشید، ایمان برای شما حاصل نمیشه. نکته دیگه که قابل اشاره هست این که در تفکرات اسلامی ما فروعات داریم و اصول. اصول دین ما به هیچ وجه تقلید بردار نیست. یعنی من به عنوان یک فردی که اسلام رو پذیرفتم نمیتوانم بر اساس اعتقاد گذشتگان خودم ایمان بیارم، بلکه باید این ایمان و اعتقاد خودم رو بر بنیان و اساس علم و آگاهی کسب کنم. یعنی وجود خدا باید برای من یقینی باشه. بحث پذیرش نبوت پیامبر من، بحث معاد، بحث آخرت، همه اینها رو من باید بر اساس تحقیق و تفحص و مطالعه و پژوهش بهش رسیده باشم. لذا گفته میشه که اصول دین تقلید بردار نیست. ولی نسبت به فروع دین این گونه نیست. فروع دین به خاطر پیچیدگی ها و گستردگی که داره گفته میشه شما میتونید تقلید کنید و من باب این که یک فردی که آگاه نیست به یک فرد متخصص مراجعه میکنه و چند و چون اون امر رو از او یاد میگیره. ولی در مورد اصول دین و اعتقادات باید آموزش و پژوهش وجود داشته باشه. با ماجرایی که ما از هرثمه نقل کردیم، حضور او در لشکر و درک جنگ صفین و امام علی علیه السلام شاهد این هستیم که او به هیچ وجه برای حمایت از امام زمان خودش در جنگ حضور پیدا نکرده بود. واقعه اشک ریختن و ناراحتی امام علی علیه السلام رو که در سرزمین کربلا مشاهده میکنه حتی براش خنددار هست و مضحکه و به عنوان یک جوک و خاطره به قول معروف بامزه میاد برای همسر خودش تعریف میکنه. پس این نشون دهنده این هست که حضور و یاری او در لشکر فقط برای متامع دنیوی بوده. حالا بهره ای از غنایم ببره، احیانا از بیت المال در آینده مثلا بهره ای ببره، از شأن و منزلت اجتماعی برخوردار بشه.
موشک‌پرونی‌های دقیق ایران توی این 12 روز یکی از مصادیق واقعی علم، آگاهی و ایمان بود. اول دشمن و رسانه‌های وابستش تلاش کردن تأثیر این حملات رو کم جلوه بدن. ولی خب وقتی فیلم‌های نابود شدن پایگاه‌های حساس و انبارای مهمات دشمن منتشر شد، دیگه واقعیت عیان شد. اینجا مردم فقط علم نداشتن که ایران حمله کرده، بلکه ایمان پیدا کردن که ایران توانایی و اراده برنده شدن رو داره و یقین به این